بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در نظريه ثالثة است. نظريه اول که خوندیم این بود که بیان کردن، گفتن که ارتفاع قیمت وقتی اسمی بوده باشه حقیقی نیست، ارتفاع قیمت حقیقی نیست، فائده صدق نمی کنه. و در موارد تورم ما میگیم اصلا ارتفاع قیمتی نیست. نظریه اول ما گفتیم درست. نظریه دوم این بود که ملاک رو همون ارتفاع قیمت اسمی میگرفتن، گفتن ولو تورم پیش اومده ارتفاع قیمت ظاهریه، اسمیه، حتی به تعبیر ما وهمیه، اما اونا گفتن همین ملاک. ادله اون بزرگواران هم نقل کردیم و نقدش کردیم، گفتیم قبول نداریم. یک نظر سومی هست. این نظر سوم تفصیل بین قرض و غصب و ثمن البیع و بحث خمس. این بزرگوارا چون که دیدن در باب مثلا اموری که در میون مردم رایجه، الان ملاک رو همین پول گرفتن، چون دیدن ملاک رو پول گرفتن، گفتن ما در مسائل قرض وقتی شما یکی به دیگری قرض داده میخواد پس بده، میگیم همون مقدار رو پس بده. این در مورد قرض میگیم درست به همون مقدار رو باید پس بده. در مسئله غصب کسی پول دیگری از بین برده، غصبش کرده، میگیم باز باید به همون مقدار بدیم. درباره ثمن بیع خرید و فروش کردید، 100,000 تومان الان هنوز بهتون بدهکار، پولو نداده، دیر داد بهتون، باید همون 100,000 تومان بده. دیر کرد نباید بریم یه مبلغ اضافه تری بگیریم. تو این جور موارد در ثمن البیع، در مورد غصب، در مورد قرض، در تمام این موارد ما باید بگیم ملاک قیمت اسمیه، ملاک اسکناسه. 100,000 تومان بدهکار بودی، بعد 100,000 تومان بدی، میگه مال 10 سال پیش بود، میگه مال 10 سال پیش باشه. اما تو خمس ما این حرف رو نمیزنیم. چرا؟ میگن تو خمس یک کلمه دیگه ای داریم، تو خمس کلمه فائده رو داریم. الان معاملات بازار دیدید که اون آقایون هم که این فتوا رو میدادن و نظر دوم رو داشتن، حرف ما رو قبول نمی کردن، دیده بودن تو بازار گیره، با همه مردم دارن تو بازار این کارو میکنن، این حرف رو بخواد بزنن یه نظام جدیدی میشه تو خرید فروش. به تعبیر خودشون گفتن آقا همه چی میریزه گره، من بیا میگم نظام خلاصه اسمی باطل است، نظام چی رو باید بگی؟ قیمت واقعی. هر کی با یکی میخواد خرید و فروش کنه، اون به اون قرض داده، یک دفعه 500,000 تا شکایت فقط تو یه روز درست میشه. ببینید اون یا قیمت واقعیش نیست، همه چی تغییر میکنه دیگه. قیمت واقعی هم الان یه همچین زیر ساختی آقایون فراهم نکردن، نه دولت نه بانک، هر کی قرض داده به او هر حال مدت دار قرض داده، این همونه که بخواد پس بده. این مسئله پیش میگه چه مقدار باید پس بدی، قیمت واقعیش چیه؟ یعنی با یه مشکلی، البته خودشون این مشکل رو نمیگن، کلن قالب نظری دوم به این مشکل برخوردن، اینا اسم از مالیات رو آوردن که ما گفتیم چه حرفی بود تو مالیات شما اومدید زدید. اما کلی این که باعث شده این حرف رو نزنن ولو میبینن حرف درک میکنن اونم غیر منطقیه نظام قیمت اسمی، اما اونن شاره این ندارن دیگه. الان همه دارن خرید و فروششون اینجوری میکنن، همه کارا رو این میزان داره میره جلو. بله وقتی اختلاف خیلی فاحش شد، تو اختلافات فاحش بردن تو مجلس و تصویب هم کردن و بعض مراجع هم مثلا آقای بهجت، آقای وحید میان گفتن احتیاط واجب، میگه اگر مدت طولانی شد شما چکار کنید؟ مصالحه کنید. و بعد بزرگان خیلی هاشون دیگه اومدن همین اومدن گفتن تو جایی که طولانی شد. اما نظام بانک و نظام کشوری رو قیمت اسمی الان تو قرض تو ثمن معامله هی تغییرش نمیدن، یه همچی چیز نیست تو نظامشون. لذا اینا اومدن این حرف رو مثل قائلین به قول دوم قبول کردن، قالب تفسیر سای زنجانی، اما تو خصوص بحث فائده که مربوط به حوزه علمیه میشه و مربوط به گرفتن خمس میشه، میگن آقا تو سودی نبردی، خب فائده نبردی دیگه، واقعیت دیگه، اینجا عنوان فائده است، ما تو اینجا کاری به اون نظام بازار و بیرون دیگه نداریم که گیر افتادیم، همه گیر افتادن، ما اینجا چیه؟ ما اینجا بحث فائده است. آقا این میگه فائده صدق کرد یا نه؟ خب این فائده صدق نکرد. غنیمت صدق کرد یا نه؟ واقعا پوله که ارزشش اومده پایین. این فقط ما تو بحث خمس میگیم، فائده صدق نمیکنه، ارزش خمس نداره، خیلی هم روشنیه. میگن ما این حرفو اینجا با شما واقعا قبول داریم، واقعا فائده صدق نکرده، لااقل اینو ما تو باب خمس قبول داریم، فائده خمس نداره. یعنی اینا میگن که این ایرادو میگرفتن، گاهی وقتا اون موقع ما همینم گفتیم حالا این ایرادی که تو باب خمس دارین میگیرین، میخوام ببینم وقتی از رفیقت هم پول قرض گرفتی یا قرض دادی اونجا هم میگی یا نمیگی. هیچ کدوم نمیگفتن تو سمن المعامله، هیچ کدوم نمیگفت، یعنی فقط تو باب خمس میومدن گفتن چرا آقایون از ما خمس میگیرن، اما تو باب بانک وامی که خودشون از بانک گرفته بودن، قرضایی که بین خودشون بود، نمیدونم سمن معامله ها، تو هیچ کدوم از این جایی ایراده نمیگرفتن. ایراده به حقیه، وام نمیدونم ایراد ناحقه، اما این ایراده به حق و فقط وقتی که میخوان خمس بدن میگیرن، در هیچ جای دیگه ایراده میگیرن. یکیشون ندیده بودی به نظام بانکداری ایراد کنن، به نظام پول اسکناس ایراد بکنن، هیچ کس عد و ناسی هیچ کدومشون ایراد نمیکردن، فقط وقتی دادن خمس میگفتن من سود نکردم، این چه وضعیه، این قیمت تورمه، ارزش پول اومده پایین، برایش من خمس بدم، فقط تو موردی که میخواست خمس بده این ایرادو میکرد، در حالی که این ایراد ایراد واقعیه، تو تمام زندگی دیگه مسئله بوده، تو هیچ جا ایراد نمیکردی، فقط تو کجا؟ تو باب الخمس. ببینید مشکل این بوده، حالا این بزرگوارا تو باب الخمس تنزل کردن، این ایرادو پذیرفتن، اما به خاطر اون مشاکلی که تو بقیه جا هست میگن ما تو اینجا که جا فتوا نمیدیم. ببینید وقت نتیجه چی میشه؟ یک نظام بسیار غلطی. ما میخوایم یه چیز دیگه بگیم، حالا درسته مردم تو اینجا نمیگن، اما واقع مطلب تو نظام زمانی که تو باب غصب هست، تو نظام ارزن به حضورتون سمن معامله وقتی دیر شده به یک کسی مدیونی، یا حتی تو نظام قرض، اونجا این حرف راه داره. لذا میبینید بعضی از آقایون صاحب بحجت گفتن احتیاط واجب در جایی که اختلاف فاحش داشته باشه مصالحه است. یه بعضی گفتن وقتی سنوات طول بکشه و اختلاف فاحش بشه بعد بریم مصالحه کنیم، نمیشه که همون 1 میلیون تومان بخوای بیای بدی. 1 میلیون تومان بدهکار بودی، پول یه خونه بود. 20 سال پیش مثلا 30 سال پیش پول یه خونه بود. 30 سال پیش 1 میلیون تومان پول یه خونه بود. الان باش چیکار می‌خوای بکنی؟ دو چرخم بده. خب ببینید این دیگه خیلی تفاوت کرده. نمیشه بگی قیمت اسمی تو باب قرض. اینجا هم شما باید مسلم باید بگید حتی من میگم احتیاط واجب هم نداره. یه چه خیلی روشنیه، این بحث واقعیه. نمیشه شما این حرف رو بزنید بگید تو نظام قرض من این حرف رو قبول ندارم. نمیشه بگید تو سمن معامله که 30 سال پیش 1 تومن پول سمن معامله منو نداد، حالا میگه بعد 30 سال موارد داریم، همین چند وقت پیش بودی که گفت بیا 1 تومنتو بگیر. پولو ندادم، میگه میخوام بدم، بیا 1 تومنتو بگیر. برو 1 تومنم بگیر. 1 تومن 30 سال پیش یه خونه میگرفتم اینجا، الان مترش 20 میلیون تومنه، مترش 20 میلیون تومنه، من میگم 1 تومنم بگیرم. یه بیا اعتماد تو یه حرفشی بوده، خب یه اعتمادی بگی پول من نتونستم بدم، خب ندادم. اینه میشه این که ما بیایم این حرف رو بزنیم، ظاهرا این تفصیل هم به دردم. بله ما تو نظام گیر کردیم، بعضی جا بینه واقعا باید اصلاح بشه این کار. حالا لااقل اونجوری که مثل آقای بهجت میفهمدن وقتی اختلاف فاحش شد، تو اختلافاتی که حالا اینو تو جواب اینجا بودم، اختلافات وقتی خیلی کم بود عرفگاه تسامح میکنه، مثل سمن معامله ای که وقتی فاصله کم باشه معمولا اوف خیلی اوقات تسامح میکنه، ولی اونجا هم مشکل این کار، ولی اونجا هم بعد یه چاره جویی بشه که چاره هم داره، حالا بعد یه موقعی عرض میکنم خدمتون. اما اوف تسامح میکنه، پولشو مثلا فرض کنید که مالی 1 ماه پیش بوده الان اومده داده، 6 ماه بعد اومده داده، حتی گاهی وقتا 7-8 ماه یه سال. اما وقتی اختلاف فاحش شد، یعنی طرف میگه آقا این یه تومن دیگه و یه تومن قبلی نیست، یا طولانی مدت شد تو اختلاف فاحش، که دیگه نمیتونید شما بیاید این حرف رو بزنید که این حرفی که این آقایی میزدن، مهدیه رو همون پولو بده. چند؟
1000 تومن. خب
من اصلا
این
که کاری که تصدیم میشم همین که مهدیه، اگر خواسته بود 30 سال پیش شما نداده الان میگم برده باید 30 سال رو حساب کنم، اگر نخواسته الان میاد تو برده باید 30 سال رو حساب کنم. بله، اینم فیه فافیه دیگه، میدونید؟ یعنی به هر حال حتی اگر نخواسته بود این بدبخت، اون پول در عرف این پول نیست، در نظام اصلا خود ببینید اون که من قبل از بودم اصلا نظام جعل اسکناس، اسکناس همینجوری جعل نکرد، پشتوانه برش تعریف کرد، تعریفش کردش اون زمان تا از کرد تا 3-4 سال پیش هم این بود تو قانون پولی بانک کشور ما اینجا آوردی و بعدم نوشتیم و گفتیم بهشون، بعد اونا گفتن که خب باید بررسی بشه و بعدم بررسی کردن حذفش کردن. ببینید نظام بانکی اینجوری بود، بر اساس چی بود؟ ریال بر اساس گرم طلا، 1.8 به اندازه درصد گرم طلا تفسیر شده بود اون زمان، هی تغییر میکرد، بانک هم وظیفش داشت که اعلام بکنه. اون زمان این مثلا 1000 تومنه بر اساس گرم طلا تفسیر شده بود، شما سال به سال گرم طلا شو حتی روز به روز اعلام میکرد، روز به روز هم میتونن اعلام کنه، هیچ محصولی نداره بر اساس تفاوت قیمت طلا. هر روز بانک مرکزی قیمت طلا داره، همچنین قیمت دلار اعلام میکنه، قیمت طلا هم اعلام میکنه. بعضی از اقتصاددانا میگن که حالا یه راه حلی هست، اونا میگن بر اساس همون عملات صعبه همون بیاد شما اینو مطرح بکنید، یعنی مثلا مثل دلار، چیزایی که معمولا ارزشش ثابت داشته و تغییر نکرده. بعضیا مثلا از کشورهای عربی میگفتن مثلا ریال عربستان، اون پولای اسکناس که خیلی تغییر ارزش نداره، اونو ملاک میگن، اونا اینو بهتر میدونن. اما ما میگیم همونی که خودتون نوشته بودید، طلا، دینار شرعی، طلایی که تو روایت اومده که خدا ذهب و فضه رو برای اندازه‌گیری قیمت اشیا قرار داد. روایت دو تا روایت داره، حالا یکی دینار رو در همه، یکی ذهب و فضه، همونو بیاید به اون عمل بکنید. قبلا هم نظام جهانی وقت جعل اسکناس این بود، نظام جهانی این اسکناسی عمل اعتباریه، درست یا نه؟ چه جوری جعلش کردید؟ بر اساس طلا، درست یا نه؟ بر اساس طلا جعلش کردید، قرارداد شما این بود، دارید چه جوری قراردادتون می‌ذارید؟ و همون حرف چند تا اقتصاددان یهودی که آمریکایی بودن و اون منافع اونجا رو خواستن حفظ بکنن، بر اساس حرف اونا دارید زیر حرفتون می‌زنید. بعد اونا زدن زیر حرفشون رو علمی بیان کردن، بقیه اقتصاددان هم انگار که این یه مطلب خیلی علمیه، یه مطلب خیلی باطل بسیار غلطه، اما به معنی یه مطلب علمی اینو قلمداد میکنن. چرا؟ بخاطر اینکه منافع خودشون خواهد پولچاپ بکنن، قیمت اسم نفعشون. ببینید یه مطلب بکاری وقتی یه مطلب بسیار بسیار سخیف و باطل و مشکلزا رو میان مطرح میکنن به خاطر منافع خاص خودشون، و دولت ها هم زیر بار رفتن. چرا؟ چون به عنوان علمی و به عنوان یه نظریه ارائه شد، چون به این عنوان ارائه شد. بعد یه حرف بسیار سخیفی، اسکناس باید واقعا ارزش مشخص بشه. ما نمیگیم پشتوانه به معنی، ببینید دو تا پشتوانه معنا داره، این خوب یادتون باشه چون خیلی خلط میشه اکثرا اینا، چون معنی پشتوانه رو همه رو یه معنا میکنن، لکه دو تا معنا داره. یه پشتوانه یعنی این که این اسکناسی که الان ما داریم در قیمت اسمی و حریفی صحبت میکنیم، به معنای این که به مقدار این اسکناس هایی که چاپ میکنیم و ما ارزش سنجی کردیم، اعتبار سنجی کردیم اسکناس ها رو با طلا، به مقدارش در بانک مرکزی شما اونجا طلا داشته باشی، جواهرات داشته باشی. حالا اینجور میگن یعنی پشتیبانیش باید باشه در بانک مرکزی باشه، به همون مقدار پول چاپ کنه. این یه حرفه، به این حرف ایراد گرفتن، حقا هم هست ایراد بگیرن. بله طلاها رو که نمیبرن همه تو بانک مرکزی بخوابونن که، یا به اندازه طلاهایی که درون کشور است، این هم هست. شما طلاهای درون کشور که نمیگه کیلو بکنید کشور نگه داری که به مقدار اونا پول چاپ بکنید، این حرف حرفای غلطه. اصلا اینا مال اون جاییه که ابتدایی در اسکناس فکر میکردن، الان اسکناس اینجوری نیست قضیهش. این نوع پشتوانه که برای پول در نظر گرفتن یه حرف خیلی غلط بود. اما یه معنای دیگه ای ما داریم میگیم، این غیر و معنای پشتوانه است. این معنا تعیین ارزش اسکناس با یک امر خارجی مثل طلا، با یک امر که تکمیلی باشه، تعیین ارزش. نمیخوام بگیم طلا به همون مقدار تو بانک مرکزی باشه که مثل امثال فریدمن میگفت هم چیزی نمیشه که ما بیایم تو بانک مرکزی، ما بیشتر پول لازم داریم. مغلطه میکرد، روی معنای دیگه پشتوانه مغلطه کرد، یه معنای دیگه پشتوانه رو از بین برد. یه معنای دیگه پشتوانه این بود که طلا داشته باشی تو کشور خودت، حالا یا تو بانک مرکزی یا هر جا. یه معنای این معنای غلطی بود. این اومد رد کرد، بعد اومد گفت پشتوانه نمیخوام. چی اومد رد کرد بعدش با این؟ این غلط بود. اومد گفتش که پس بنابراین اسکناس لازم نیستش، دلار لازم نیستش که معادل طلا باشه، قیمتش ارزشش معادل با طلا سنجیده بشه. چرا؟ چون که اول تعهد داده بود که شما هر چقدر دلار آوردید من بهتون طلا میدم. تعهد کرده بود، حالا نمیخواست این کارو بکنه دیگه. اون معنای پشتوانه اولی یعنی به مقدار همین طلا داشته باشید تو بانک مرکزی. این معنای دوم پشتوانه طلا که میگن پول پای طلا اصلا فرق میکنه، معناش چیز دیگه ایه. این خلط اقتصاددانهاست، خودشون هم میفهمن خلط کرده. این فریدمن که اینقدر خنگ نبوده که نفهمید، این میفهمیده که داره چی کار میکنه. این منافع دولت آمریکاست. اون اومد به اون معنا رو رد کرد. خب اون معنا رو بسیم ما هم کاهل هم نیستیم، نمیخواییم اصلا بانک مرکزی نمیخواییم دلال باشه، خوبه، اما میخواییم این اسکناسمون ارزشش مشخص باشه، حالا یا به طلا یا به ارز ثابت، همون عمله صعبه‌ای که میگفتن میشه ارز ثابت. ارز ثابت مثل که حالا اینا میگن دلار ارز ثابته، ولی واقعا نیست. اون هم دارن هیچاپ میکنن، توش میکنن که یواش یواش بیاد بالا، میبرن بالا، میبرن تا میزانش بشه چه مقدار؟ 30 برابر مقدار اون زمان الان چاپ کردن. حتی الان نه چند سال میشه، حالا بعد ببینید چند برابر چاپ کردن. بعضی میگن شاید 90 برابر، 90 خورده برابر، 90 خورده برابر اون مقدار که اسکناس دلار چاپ کرده بودن اون زمان الان چاپ کردن. رو چه پشتوانه چاپ کردن؟ میخواستن چاپ بکنن. ارزش تمام دلارایی که دست مردم جهان بوده هی آوردن پایین، کمش کردن، هیچاب کردن، هیچاب کردن، هیچاب کردن که خرید کنن از دنیا دیگه. مردم نیاز داشته. ببینید این مسئله است که دارم عرض میکنم. این پشتوانه به یه معنای دیگه است. ما میگیم آقا دلار باید مشخص باشه، هر اونس طلا مقابل چند دلار. دلار
روی این در اقتصادی پشتوانش هم قدرت اینو ما هم دیگه بیاد بالا.
ببینید متغیر میشه حتی تو بدترین کشورها که دوش تورم هم خیلی زیاده. درسته، شما میتونی اینو ارزش سنجی بر اساس طلا بکنی روز به روز. ما الان چیز خاصی نمیخوایم بگیم.
جامعه نمیپذیره.
نه، جامعه میپذیره، جامعه که کامل میپذیره. شما بیا بگو آقا این معادل سکه، الان شما وقتی قرض میدی جامعه نمیپذیره سکه طلا قرض بده. نه، قدرت اقتصادی که لازم نداریم. من الان یه قرارداد بستم روی پول، درسته؟ جامعه میپذیره که من اگر قرض میخواستم به یکی بدم یا ثمن معامله من سکه طلا بوده باشه، اینو میپذیرفته؟ درسته؟ حالا سکه طلا به مقدار کافی نیاز ندارم، این پول رو مشخص میخوام بکنم، این معادل یه سکه طلا، درسته؟ نصفش معادل نیم سکه طلا، یه چهارمش معادل مثلا میخوام بگم ها. یا اینکه نه، این همین بردارم مینویسم، نه نه لازم نیست طلا داشته باشم، من طلا قیمتش باید مشخص باشه تو بازار، لازم نیست من طلا داشته باشم. همین رو داریم میگیم، این خلطه است که واقع شده. ببینید لازم نیست من طلا داشته باشم، من میخوام این اسکناس، یکی اون که چقدر اسکناس باید چاپ بکنم اون یه بحث دیگه ای که اصلا بی بحث نمیخوام خلطش بکنیم. ببینید من الان این اسکناس رو چاپ کردم، درسته؟ این اسکناس رو من میخوام بگم تفسیر کنم امروز این اسکناس تو بازار معادل چقدر طلاست، درسته؟ ملاک خرید و فروش من پشتوانه این مگه طلا نبود؟ به طلا تفسیر نکرده بودم. این بعد الان که اینو چاپ کردم، درست؟ و بر اساس طلا هم چاپ کردم، حالا الان فردا میبینی قیمتش به طلا عوض شده، درسته؟ 100 روز دیگه دوباره عوض شده، 1 سال دیگه عوض شده. من وقتی که معامله کردم بر اساس این کاغذ خالیه که یه ارزشش داره عوض میشه بیام معامله بکنم، عرف اینو میپسنده؟ یا بهش بگم آقا یه کاغذی میدم به اساس خود همون طلاهه، میزان اون طلاهه برات مشخص باشه، شما این خریدی که کردی این پوله اون موقع معادل یه گرم طلا بود، درسته؟ درسته؟ این ثمن معامله شما یه گرم طلاست، این پولی که حاکی از یه گرم طلاست. اگه پس فردا این پوله شد نیم گرم طلا، دوتاش میشه یه گرم طلا، پول معامله شما یه گرم طلا. شما عاقلانه حالا ببینید، میخوام بگم این عاقلانه تر هست یا نه؟ اگه این نظام نه، یعنی بانک دستور بده، منظورتون اینه دیگه، یعنی بانک برنامه رو بریزه، هیچ کاری نداره براش، تمام دنیا میتونه برنامه رو بریزه، یعنی هر روز اعلام بکنن این پول معادل یه گرم طلاست، درست؟ شما وقتی که تو گوشی موبایلتون یه اپلیکیشن میذارین مینویسین من بهش چقدر قرض دادم؟ 100 میلیون تومان. این 100 میلیون تومان چقدر گرم طلاست؟ همونجور حساب کرده. هر روز که بزنین بانک مرکزی وقتی که اعلام بکنه شما به نتتون وصل بشه میتونین ببینین 100 میلیون تومان چند الان معادل اونقدر گرم طلا، مثلا فرض کنین اون موقع شده بود چقدر؟ اون موقع شده 100 گرم طلا. الان هر روز که بزنی میگه دیروز 100 گرم طلا چقدر بوده؟ فردا چقدر بوده؟ درسته نه؟ همون لحظه میتونی، حالا با ماشین حساب میتونی حساب بکنین، اما راحت ترش میخوام بگم مثلا همون لحظه بهتون جواب میده، هرچی بنویسین جواب میده، درسته؟ میتونید خیلی راحت گوشی موبایلتون اینو داشته باشید، هر روز مشخص کنه که چقدر گرم داره. حالا من برای هر روزش که دارم از میگم روزانه میتونه جواب بده، صبح و ظهر و شب هم میتونه جواب بده، یعنی هر بار تو اینجا نشستن تو بانک مرکزی بعد اینکه یه محاسبه خیلی ساده است با ماشین حساب هم میتونید محاسبه بکنید، اما میتونید قشنگ برنامه براش بریزین، شما هر روز که بزنید معادلشو به شما میگه. ببینید بعد شما، من نتیجهشو میخوام اینو بگم، وقتی که مدت طولانی تر شد شما خیلی دقیق محاسبهش میکنید بر اساس گرم طلا، ثمره خیلی زیاده. بعد براتون یه مقدارشو گفتم، یعنی ثمره اینه که این ثمرش، یعنی واقعا بدبخت شدیم سر این قضیه، ثمرش تمام زندگی شماست، حالا بعد براتون عرض میکنم، تمام زندگیتون، یعنی این که ببینید، میبینید ثمره رو، ببینید ثمره که دارم میگم پول چاپ بکنه سر جا خوش هم. همین نه ارزشش تغییر میکنه که هرچی پول چاپ کرد ارزشش نصف داره میشه، شما متوجه نیستین. شما گوش کنین، شما الان مثلا 10 میلیون تومان پول گذاشتین کنار، میگین ثمرش چیه؟ اون 10 میلیون تومانی که گذاشتین کنار 4 ماه بعد، 5 ماه بعد، 6 ماه بعد که دولت به همون میزان چاپ کرد شده 5 میلیون. ثمرش 5 میلیون پول شماست. رفته تو جیب دولتی که چاپ کرد. نه متوجه حرفم؟ نه ببینید یه واقعیتیه. سب کنید من اینو کلا تشریح بکنم براتون. ببینید تمام پولی که دست شما هست هر چی داره پول چاپ میشه داره ارزشش کم میشه، خودتون متوجه نیستین. اینو به اسمش اقتصاددانا میذارن مالیات پنهان، اسمش تو علم اقتصاد، اقتصاد خرد خوندیم تو اقتصاد کلان هم خوندیم، بس اقتصاد کلان هست این اقتصاد، اینو بهش میگن مالیات پنهان. دولت وقتی به مشکل برمیخوره برای چی میگن آقا پول چاپ نکن تورم میشه؟ میگه چاره نداره، خودش میدونه کارش غلطه اما میگه چاره ندارم، مجبورم پول چاپ کنم. چرا مجبورم پول چاپ کنم؟ به خاطر اینکه کم آوردم. حالا ما میگیم آقا برو اون کم آوردم رو درست کن، نظام برنامه بودجه رو درست کن، قشنگ برنامه ریزی بکن که کم نیادید شما توی بودجتون، تو برنامه ریزی بودجه. برنامه ریزی بودجه مثلا معایبش اینه، یه بزرگواری اومده بود میگفتش که مثلا من خواستم اینجا یه طرح امرانی چاپ کنم، رفتم پیش آقای فلانی از نماینده مجلسون، مثلا یه کاغذش کردم 400 میلیارد گرفتم برای این طرح. یه اقتصاددان نشسته بود بعد به من اومد گفتش که میدونی اینجوری نظام مملکت ما بدبخت شد، اون آقای همین کارو کرد، همینجوری به این 400 میلیارد میداد، اون 1000 میلیارد میداد، بعد کسری بودجه می آوردیم تو طول سال، کسری بودجه رو چیکار کنیم؟ پول چاپ میکنیم. کارشناسی بعد 400 میلیارد میدادی، حساب میکردی با کارشناسی بعد 1000 میلیارد میدادی، آقایی که تو مسند نشستی. اینه مشکل. بعد پول که چاپ میکنه تمام پول مردم سرمایه دارا چی میشه؟ نصف میشه، میره تو جیب دولت، چون نتونست اداره کنه، هی قول و تعهدات بی خودی درست کرده. راه حل اینه که اونجا رو درست بکنی به جایی که حجم پول رو ببری بالا. ببینید راه حل خیلی بحثش بیشتر از این حرف هست، من دارم یکیشو میگم. یکی از مشکلاتی که دامن دولت رو میگیره باعث میشه کسی بودجه پیدا بکنه اینه که تو نظام برنامه بودجه برنامه‌ریزی قشنگی ندارید تو بودجه‌تون. وقتی برنامه‌ریزی قشنگ نداشته باشین، برنامه‌ریزیتون دقیق نیست، اقتصاددان فکر نکرده. مثلا یه طرحی، مثلا من مثال میزنم برای تولید برق، مثالی زنده شو دارم میزنم که خودم تو جریان بودم. تولید برق، وقتی این برق رو میری چجوری تولید میکنی؟ با توربین. یه وقت انرژی پاک، همین کار کردن خیلی کشور دارن انجام میدن، از انرژی خورشیدی وقت تولید میکنی، اون آفتا رو نداره. گاهی وقتا هزینش هم کمتری، آخه میای نیروگاه اتمی میزنی باز هزینه خیلی کمتر. ببینید اینا موارد مختلفه. شما یه دفعه میای توی یه موردی میگی اینجا قابلیت شد داره، از این رو میخوام برق تولید کنم. خب این راهی که شما میخوای برق تولید کنی، بعد ببینید نسبت به اون راه چجوری. شما یه ماشین که میخوای بخری میسنجی اینو، یه ماشین که میخوای بخری نمیسنجی، یه کار کلان چند هزار میلیاردی نمیخوای بسنجی که ببینی من از کدوم راه برق تولید کنم که وقتی میخوام 5000 میلیارد بذارم این وسط، از این راه بیام جلو چقدر برق میتونم ازش تولید کنم، اما از این یکی راه بیام جلو از راه انرژی خورشیدی چقدر تولید میکنم. یعنی 10 برابر اونه نمیسنجی، 10 برابر اونه و 1/10 اون بودجه میتونستیم برق رو تولید کنیم، نمیسنجی. چون علم اقتصاد نیاز نداشتیم، گفته بود بنده خدا علم اقتصاد ما نیاز نداریم. علم اقتصادی که نیاز نداریم که، علم اقتصاد برای اینجاست. مکتب، قول من گفتم به اینا بگید آقا مکتب اقتصاد، مکتب اقتصاد میخواد لیبرال باشه، هرچی باشه، ما این مکاتب رو قبول نداریم، اما یه فرمول ریاضی تو علم اقتصاد هست که بهش میگن علم اقتصاد. به قول آقای سعد، حالا من حرفشون رو قبول ندارم، اما مکتب غیر علمه. تو علم فرمول ریاضی هست، بذار این فرمول ریاضی رو یاد بگیره، محاسبه بکنه، ببینه کدوم صرفش بیشتره، با اون مسیر برید جلو. تو اون مسیر نمیرید جلو، تو نظام برنامه بودجه غلط میرید جلو. وقتی غلط رفتید تو نظام برنامه بودجه، مجبورید هی پول چاپ کنید. پول چاپ کردید، اقتصادتون میشه تورم، همین بدبختی میشه گلانه هست. چرا یک کشور دیگه هی پول چاپ نمیکنه؟ نظام برنامه بودجه درست، نظام برنامه بودجه اصلا یه تصویرایی هست غلطه. من نمیخوام حالا اینا رو بگم خدمتتون، بحثی که خیلی میشه بحث اقتصاد، اما واقعیت اینا یه مقدار اشتباهات این مسائل. خیلی مسئله قیمت اسمی و قیمت ارزم رو واقعی فرق میکنه، مردم هم اکثرا متوجه نیستن. ببین فرق، یکی از اثراتشو بگم، مردم میرفتن پول میذاشتن تو بانک، من حالا مثال زنده کسی دیگه میگم، گفتم آقا این پول تو بانک نذاری، یه خونهشو فروخ بنده خدایی و 200 میلیون پولشو گذاشت تو بانک، الان خونه چند میلیارده، این 200 میلیونش هنوز 200 میلیون. ببینید تو ظرف همین چند سال چرا یه 20 شده، یه 60 شده، یه 40 شده، خونهاشونو فروختن گذاشتن یه چی. ببینید چون اینا میگن که ما 20% سود میدیم، این 20% سود واقعا سود واقعیه یا سود اسمیه؟ فرق قیمت اسمی قیمت واقعی اینه. مردم ما، اقشار فرهنگی ما هم این محاسبه رو ندارن، دارن اشتباه میکنن. خیلیشون پولشو برمی‌داره میذاره تو بانک، بعد نتیجه میشه پولش نابود شده، هیچ شده. بعد یکی من زنگ زد که اینکه این آقا پولش گذاشت تو بانک به اندازه دندون درست کردن اون یکی داداششه، اون خونه رو نگه داشت، اینکه با اون همون مقدار پول رفته دندوناشو درست کرده. حالا تازه ببینید اینجوری میشه کار، یعنی انقدر اول افت میکنه. مال چیه؟ مال اینکه ما بین واقعی و اسمی فرق نمیذاریم. ما یه حقیقتی داریم تو قیمت، قیمت واقعی، قیمت اسمی، سود واقعی، سود اسمی. سودی که بانک داره به شما میده 15% یا 20% سود اسمیه، سود واقعی شاید نباشه، شاید ضرر میکنی. وقتی میگه 15% اگر تورم شما 20% باشه، میدونی یعنی 5% ضرر کردی، 5% شما ضرر کردی نسبت به اینکه اگر کلی اجناس رو خریده بودی. این گفته 15% بهت میدم، گفته 20% بهت میدم، تورم حساب میکنی میدی 40%، تورم میدی 40% بوده، سود بهت بانک داده 20%، تورم 40% بوده. یعنی چی؟ یعنی 20% ضرر کردی پولتو گذاشتی تو بانک که بهت سود بدن. این فرق سود واقعی، قیمت واقعی و قیمت اسمی. اما خیلی فرهنگی های ما، تحصیل کرده های ما، چون هیچی از علم اقتصاد نخوندن و نمیدونن، نمیفهمه داره ضرر میکنه. 20% که اصلا ما دیدیش این بزرگوار چه تعبیری گفت؟ اینجوری که اصلا ربای قرضی پیش نمیاد. چه حرفیه آه. این حرفا ببینید خیلی مورد ایراده، خیلی مورد مناقشه است. واقعیت مطلبی که خدمتون عرض میکنم اینه، ما یه رپ قیمت واقعی داریم، یه قیمت اسمی، یه رپ واقعی داریم، یه رپ اسمی، سود اسمی بر اساس همین قیمت اسمیه، سود واقعی بر اساس قیمت واقعیه. فرقش اینه، شما پول میذاری تو بانک فکر میکنی داری بهت سود میده، اون سود اسمیه، داری ضرر میکنی، داره پول ازت میگیره، داره پول ازت میگیره. وقتی اسمش میذاری مضاربه، شما داری پول میذاری تو بانک به عنوان مضاربه، میگه من 20% حدودا بهت میدم علل حساب، بعد یه ذره کم و زیادش میکنه، تورمه 40% بود، یعنی داری تو پول میدی به اون شخص عامل، این مضاربه است، داری پول میدی به شخص عامل. ببینید غلط نظام. حالا ایناش خیلی مهم نیست، ایناش از جیب شما یه مقداری مقدار میره. اونی که دیروز خدمتون عرض کردم، یه دفعه میدید 4000 نفر آدم 80% وامای بانکی رو میان میگیرن، بعدم بعضشون تازه با سودای خیلی کم پس میدن. میدونید که الان نمیخوام بگم از 4% داریم 15% داریم 20% داریم، اما متفاوته، بعضشون سودای خیلی کم پس میدن. میدونید تو طول زمان چی میشه؟ مثل اینکه بودجه عمده بانک داره مجانی داده میشه به اینا، هر کی تر گنده یو تصور بکنیم جز اون 4000 تا بشه، یا مثلا حالا با یه تعبیری که بیایم پایین تر دایره رو زیختر کنیم، هر کی جز اون 300 نفر بشه میشه میلیاردرای بزرگ تو مملکت، اون جز 300-400 تا بشه، هر کی جز اون 4000 نفر بشه اون یکی جز میلیاردرای بزرگ مملکت. چرا؟ یه تره بزرگ گرفته، وام گرفته. چرا؟ چون نظام غلطه، نظام غلطه. میدونی چی کار کرده این نظام غلط؟ تمام زندگی شما گیر اینه و از بین رفته. اصلا بعضی که شما نباید وقتی کار میکنی یا یه نفر شخصی هست دیگه، مثلا فرض کنی درس میخونی، اینجوری زندگیتون بوده باشه. این نظام غلط باعث شده که یکیش 10 تا ماشین داشته باشه، 10 تا خونه داشته باشه، یکیش هم مستاجر باشه. این علتش اینه، این نظام غلطه. یه غلطی رو انجام دادیم، پوله رفته دست اون 4000 نفره یا اون 300 خورده نفره اکثرش. سود مالمونه، پول بیت المال. وقت شما باید برید وام بگیرید. وام که شما ببینید نظام غلط طراحی شده، طراحی غلطه. اصل کارم میگم یه مقدار همون فتنه ایه که منشأش برمیگرده به همونجا، نمیخواستن درست بشه. چرا؟ چون از این راه داشتن تمام دنیا رو میچاپیدن، آمریکا داشته از این راه. یه نظام غلطی و ریشه رو برگردین عقب، ریشه رو که برگردین عقب تو اون نظامه داشته تمام دنیا رو چیکار می‌کرده؟ اینجوری ازش مالیات می‌گرفته، پولش رو می‌گرفته، هی دلار چاپ می‌کرده. یه تفکری انداخته بین شما، همه هم گفتیم درسته، بعد اومدیم تو مقام عمل تو مملکت خودمونم که همین رو اومدیم گفتیم، هر چی می‌خوان درست بکنن خرابترش کردیم، هیچ نتیجه هم همیشه دیگه شده. ملاک قیمت اسمیه. حالا تو خمس شما درستش بکن، تو باب قرض چی کار میکنی؟ وقتی که شما میخوایی خرید و فروش بکنی، کار به یه جایی میرسه. یادتونه یه مدتی بازار تعطیل بود، من اینو به بزرگواری گفتم، گفتم که بفهمین شما اینو تا ایشون اصلاح کنن. گفتن ببینید مثالشو عرض میکنم، گفتم یه موقعی میشه تو مملکت مثل همین الان انقدر نظام پولی بالا و پایین میرفت، تو اون موقع که من عرض کردم تو رفقا هم عرض کردم اونجا هم عرض کردم، انقدر بالا پایین میرفت که یه جور شد که طرف دیگه نسیه نمیفروخ، میگم نقدی همین الان داری دیگه، کسی نسیه نمیفروخ، حتی کار به جایی رسه بود که جنس رو نمیفروخ، داشت نمیفروخ، میگفت الان اگه بفروشم نمیتونم بخرم بذارم جاش یه دفعه، همین الان به تو الان بفروشم زنگ بزنم تا بخواد به من بیاره قیمت بالاتر بهم میده. بعدم وقت من این جنس رو داشتم تو مغازم 100 تا داشتم، هی بیام به تو بفروشم، بعد میخواستم خواهم جاش بذارم میشه 60، وقت برم بفروشم به نفهمه؟ میگه الان یه شرایطیه که من تا جنس رو میخوام به تو بفروشم به این قیمت که الان تو بازار همه مغازه دارن میگن، تا میخوام برم بخرم اون برا من بفرسته یه 2 هفته طول میکشه میاد اینجا میخواد برام حساب بکنه، میگه همون موقع برات حساب میکنم، تا حساب میکنه میگم قیمتش گرونتر از اینی که من به تو فروختم، وقت نتیجه میشه که جنسامو که فروختم مغازم خالی میشه، همون پولی که میگیرم میام جنس میخرم مغازم خالی میشه، یه سوم اجناس مغازم خالی میشه، نمیفروشم. خب ضرر کرده دیگه این شخص، درست یا نه؟ این سود کرده، ضرر کرده. شما حالا هی بگو سود کردی بعد خمسشو بدی، این نظام غلطه، نظام غلطه، نظام پولی غلطیه. راه حل هم داره، راه حل هم داره اگه گوش بدن. لااقل باید یه عده آدم متوجه باشن بفهمن آقا فرق همین اسمی و غیمی، همین اسمی و واقعی و همین خوب بفهمن، آقا معترض باشن، آقا بگن اصلاح باید بشه این نظام اسمی. راه هم داره، بگن از این راه میخواییم بریم جلو، راه هم وجود داره. بگن آقا این نظام اسمی و نظام واقعی، بعد مال ملاک نظام واقعی بگیریم. الان الحمدلله خیلی آقایون دیگه تو بحث خمس این حرفو گفتن، همین تو خمس گفتن، تو بحث سایر امور مملکت اگر این بیاد و یه عده‌ای رو این کار بکنن راه حل داره. راه حلش هم همون اپلیکیشن است که خدمتتون عرض کردم. چرا؟ حالا بعد من خدمتتون میگم، بحث خیلی طولانیه، الان من دیگه وارد این بحث بشم به جای خمس بعد تا آخر از اون بشنم برای شما توضیح بدم. راه حل داره، من هنوز توضیح ندادم براتون که اپلیکیشن چه جوریه، توجه این هنوز اصلا من نگفتم خدمتتون. راه حل میداره، اونو من حالا بعد میگم. به آدمایی که خیلی قدر 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 هستن صحبت کردم، مطرح کردم، یعنی راه حل داره. من نمیگم اصلا نگاهی وقتی نظام پای پولیو نمیخواد دست بزنید، یه نظام کنارش، یه نظام فرعی درست میکنی، فقط همونو قبول کنی. اگه اونو قبول بکنن یواش یواش این نظام کناری جمع میشه، توجه این. لااقل کسی که میخواد مثلا میگم مثل اینکه الان مثلا بیا اینجوری بگی، میگه هر کی میخواد به دیگری پول قرض بده از این بعد سکه بده. خب میگه من سکه ندارم، مشکل داره، نمیتونم که، من که سکه ندارم، من پول دارم میخوام بهش بدم، نمیتونم که برم سکه بخرم بیام بعد بگم آقا این بیا این 100 تا سکه رو بگیر بهش قرض بدم که بعد بدونم 100 تا سکه، چون قرض نمیره کسی به دیگری، درسته یا نه؟ چون که پولم از بین میره دیگه. خیلی برادر به برادرم گاهی قرض میده، قرض طولانی مدت شد نمیده چون که پولم دیگه نابود میشه دیگه، درسته یا نه؟ نظام قرض چند ساله و اینجور که کلا برداشته شد الا اینکه بیاد سکه بده. خب سکه خواست بده، خب یه جوری باید شرعی باشه، سکه رو که نخریده که بیاد سکه رو بده. بنویسم معادل غلطه تو نظام قرض، این کاغذ میتونه یه کاغذ قرار داده بشه حاکی از سکه، این پوله با پوله رو درستش نکردیم نظامشو، مثل چک یه کاغذ قرار بدیم این حاکی از سکه باشه، حتی با ارزش کامل مشخص رو ارزش سکه شما میزنی روش معادل انقدر سکه، این کار رو حل میکنه.
یه قدرت همین فرمانی چه شما ادراک طوری که نقدینگی از کف بازار جمع بشه، باز را میندازن سیاست بازی برن میارن مردم قفل میکنن، با لازمش نیست که راکت بشه.
نه 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 اصلا نه، متأسفانه مسئله یه چیز دیگه است اصلا.
دنباله یه همه فرمایشی شما عرض کنم که قیمت واقعی چیز بشه، این اوراق این کاغذ ها این پولا قیمت واقعیش لحاظ بشه، معادل سکه یا گرم طلا، بعد یه بازی سیاسی در بیارن مردم احساس کنن اجناسش اینو میرن برعکس میشه در بازی.
نه نه بازی سیاسی دیگه نداره، نه
پولا رو قفل کنن تو خونه،
نه نه اصلا هم چیزی نمیشه، اتفاقا پول مطابق با اجناس واقعی میشه. من نمیدونم چی تو ذهن شماست تا اینو میفهمید، حالا بعد بهم بفرمایید، من الان نمیفهمم چی تو ذهن شماست که دارین میفهمید.
اما اصلا
نه هیچ بازی سیاسی در نمیاد اتفاقا، هیچ کاری نمیشه، نه 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 اینجوری نمیشه اصلا، اینجوری یعنی اصلا معنی نداره این کار، نه نه اصلا هم چیزی معنا نداره پیش بیاد، اصلا معنا نداره. حالا بعد بهم بگین تو من متوجه شم منظورتون چیه، اما هم چیزی معنا نداره که یکی بیاد پولو جمع کنه، اصلا معنا نداره، اصلا ضرر هم میکنه، معنا نداره، چون پول الان تازه شده مطابقه با واقع خارجی، بچه بیاد پول جمع کنه، نه کالا جمع میکنه نه پول، چه فرق داره؟ پول شما بر اساس طلا، یه پولی باشه فرض کن کنار این پول ما، شما اینو بر اساس طلا تفسیر شده باشه، هیچ کس نمیاد این پول رو جمع بکنه نگه داره، میگه دیوانه است.
چرا
وقتی قرض سیاسی؟ نه قرض سیاسی هم داشته باشه نه نه، اصلا هیچ اقتصاد مستلزم نمیشه، پول نگه داشته خودش بدبخت شده، اقتصاد هم مستلزم نمیشه. شما این پول چاپ میکنی دوباره، ببین شما یه این پول بر اساس گیر نیست به این پول، که مثل چکه، مثل که شما بگی یکی میاد چکای بازار رو جمع میکنه، شما فرض کنید یه چک شما دادی، شما میتونی چک بدی بگی این چک معادل 14 تا طلاست، درسته؟ هیچ کس نمیاد این شکر رو جمع کنه، چون واقعا شکر طلا نیست. بعد خدمتتون عرض میدم، حالا من مطلبی که بعد کامل شما بگم مطمئن. یعنی این فرمایش شما اینه که مثلا یکی بیاد بگه که آقا ما شک داشته باشیم که با معاملات بازار راحت تر انجام بشه، شما درست تصور کنید یکی سو بگه بیاد یه قدرت اقتصادی چیکار جمع کنه؟ معنی نداره. چیکار جمع کنه؟ خودش بدبخت میشه. چک مال اینه که شما بده هم دیگه بدید، خرید و فروش انجام بدید. معنی نداره که بیاد چک جمع کنه. اینی که من دارم میگم مثل چکه. توجه این، وقتی نظام غلطی نمیشه یه دفعه درست کرد، با یه چیزی شبیه چک میشه درست کرد. هیچ معنایی هم نداره. یکیش بیاد اینا رو جمع کنه، خودش بدبخت شده. چون کاغذ جمع کرده به جای سکه طلا. هیچ اثری هم نداره. شما چک دوباره یه چک دیگه می‌نویسید. هر وقت دفترچه چکتون تموم شد، دفترچه چک بعدی رو می‌گیری. اون واقعا دیوانه است که میره اینو جمع می‌کنه. ضرر می‌کنه، بدبخت میشه خودش. هیچ قدرت اقتصادی نمیتونه نظام به هم بزنه. چون مثل چک. چک شما هر وقت برید دفترچه چک میتونید چک بگیرید. درسته نه؟ بله دیگه. بله، بله. وقتی بری جمع بکنی چک دیگه، دفترچه چک یه چک دیگه می‌نویسی. او فقط بدبخت میشه خودش. یعنی هر چی اینا رو جمع بکنه، شما راحت دوباره 100 تاشو جمع بکنیم، شما یه دفترچه چک میگیری که 50 ورقه یا 100 ورقه داره، دوباره می‌نویسی. بر خرید و فروشتونه. اینو عرض می‌کنم، حالا یه کیفیتی داره که هیچ‌وقت همچین چیزی پیش نمیاد. علی حالا فعلا حرف آقای زنجانی رو می‌خواستم بگم، این تسلط بحث خیلی مهمه. می‌خوام کامل تو ذهنتون جا بیفته، چون همه مبتلا هستن و آقایونم تو یه سری جا تو باب خمس فتوا دادن، تو این یکی باب فتوا نمیدن. یه سوال زنجانی، یا تو این یکی باب تو اختلاف خیلی فاحش فتوا میدن. بعضیشون تو اختلافات فاحش هم فتوا نمیدادن، بعضی احتیاط میکردن. الان یه مقدار داره مسئله تصویر میشه، موضوعا تصویر میشه. تو باب خمس حالا اومدن گفتن، بعد تو باب خمس اینه حرف آقای زنجانی بخونم، اما تو سایر ابواب نیومدن بگن. تو سال عباب گیره، کل نظام زمین خورده. راه اصلاحش هم من نمیگم پول جمع بکنیم، چون یک کار جهانیه، یه چیز جهانیه. هیچ وقت نمیشه ما بیان بگیم پول جمع کنیم، اما برای معاملاتون میتونیم همین فتوار هم چیز کنیم که ارزش پول سالانه از طرف بانک اعلام بشه. شما این همین که مهریه رو مال 20 ساله داری حساب میکنی، مهریه رو برای 20 سالش هم کار میکنی نه نمیکنی؟ مال یه سالش هم بکنی میشه نمیشه؟ به هم میخوره؟ مملکت به هم میخوره؟ آقا مگه مال 20 سال پیش بود شما مهریه رو نوشته بودن 100,000 تومان، الان نمیبرن تو دادگانشون میدن قیمت جدید براش میذارن؟ تو 10 سالش هم الان میکنن. الان تو تمام دادگاه ها یک کسی مال 10 سال پیش به یک کسی بدهی داشته باشه، بره تو دادگاه میگه میخواد همون پول قبلیه رو به من بده، الان دیگه گفتن بیاین براش محاسبه جدید کنین. مگه نکردن؟ متوسط اساس تورم این کارو کردن، نه اساس طلا. درسته یا نه؟ بر اساس نرخ تورم. نرخ تورم گفتیم غلطه، اما بر اساس نرخ تورم 3 تا کار میشه کرد، یا نرخ تورم یا طلا. البته من نقره رو نمیگم به جهتی، یا نرخ تورم یا طلا یا ارز. بعضی کشورها تو ارز این کارو کردن، ما ها عقبیم، نمیدونیم دنیا یه کاری داره. بعضی کشورها کردن، نظام بانکداری دنیا ازش خیلی عقبی. خیال میکنیم یه نظام کاملا غلطه؟ نه، بعضی کشورها بر اساس ارز ثابت کردن. بعضی از این اقتصاددان ها وقتی صحبت بود میگفتن بر اساس ارز ثابت این کارو بکنید، ما هم گفتیم بر اساس طلا بکنیم. بعضی کشورها گفتن بر اساس طلا، بعضی هم میگن بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه. همون کاری که تو 20 سال میکنین تو 6 ماه هم میتونین بکنین، فرق نداره. اون شخص الان شما میگه 20 سال پیش اینقدر به من قرض داده یا پول معامله منو نداده، الان چقدر باید بده؟ شما قبول میکنی یه تومن رو؟ دادگاه دیگه قبول نمیکنه دیگه. درسته یا نه؟ اینو فهمیدن که آقا تو قرضم این کارو ما باید بکنیم، مونتا تو 20 سالش، تو 10 سالش. آقا تو یه سالش هم میشه، تو یه سالش میشه یا نمیشه؟ تو 6 ماهش هم میشه نمیشه؟ فقط دادگاه لازم نیست بری، قانون تصویب بکنید، خیلی راحت همون موقع محاسبه میکنه. درسته یا نه؟ پس میشه تو 6 ماهش هم این کارو بکنید، این پولا رو هم عوضش نکنید، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. تو 6 ماهش هم میتونید. خیال اونی که داره به شما قرض میده راحت میشه، میگه 6 ماه دیگه آورد میزنیم حساب میکنیم بهش میده. حساب کردنش هم نیم دقیقه است. چرا 20 سال تازه چرا برن دادگاه؟ شما کار دادگاهیش کردی. همه بدبختا بعد برن تو قوه قضاییه 4 تا قاضی بشینن بدبخت همجوری اینجوری بزنن حساب کنن. آخه خیلی راحت این کار، چرا اینقدر مشکل درست میکنی؟ چرا آقا با تو یه ماهش هم میشه این کارو کرد؟ کاری نداره. چرا نظام غلط است؟ کار سنگینش میکنیم. آقا تو 20 سال دارید میکنید تو یه سال بکنید، تو یه سال دارید میکنید تو یه ماه هم میتونید بکنید. هر کس دلش خواست میتونه این کارو بکنه، بگه آقا من محاسبه بر اساس نرخ روز میکنم. این امر اعتباریه دیگه، مگه اعتباری نیست؟ اعتبار رو من میخوام بر اساس نرخ روز. هر وقت خواستی به کسی قرض بدی گفتن بنویسید دیگه، درسته؟ بنویسید محاسبه بر اساس نرخ روز، درسته یا نه؟ حالا نرخ روز تورم، نرخ روز طلا، نرخ روز ارز ثابت، حالا پیشنهاد چی هست کاری ندارم. هر وقت خواست بهتون قیمت ثمن معامله رو بده بعد 6 ماه بر اساس نرخ روز میده، نه ظلم کرده او در حق شما، نه شما در حقش ظلم کردی، درسته یا نه؟ درسته نه؟ نه اون باخته نه شما باختی. بنویسید ذیل معامله نرخ روز، شما بگید آقا حضرت فتوایی اشکال نداره. چرا این بازی به سر ملت در بیاد؟ شما این حضرت فتوایی اشکال نداره، نرخ روزه. قانون رو عوض کردن که این کار نشه کرد. قانون رو ورش داشتن اون ماده یک پول قانون پولی بانکی که این کار نشه کرد. و الا حتی الان هم راه داره، باید بگن آقا همینه که هست، بر اساس این بنویسید تو معامله قرض میدم یه ثمن معامله 6 ماه دیگه میخوای بهم بده، بده به نرخ ثابت، به نرخ ثابت طلا، به نرخ ثابت ارز، به نرخ ثابت تورم، به نرخ روز، همون ارزشو بهم بده. نمیخوام من در حق تو ظلم کنم، نه تو در حق من. میخوای قرض بهت بدم، میخوای ثمن معامله رو دیرتر بدی بده، اما ارزش همون ارزش ثابت باشه. اشکال بله نه دیگه مقدارش بله مشخص میشه دیگه، همون موقع هر چقدر کسی مشخص میشه توی اپلیکیشن بنویسه اونجا نیده چقدر طلاست، چقدر دلاره، همینا رو مشخص میکنه. هیچ کاری نداره محاسبش، هیچ کاری نداره. مطمئن میگم شرعیش بزنید طلا، بعضیا میگن بزنید ارز، بعضی از ارزا رو پیشنهاد میدن، من میگم اون ارزا رو ولش کن، اون همون کار آمریکاست، دلار مال اوناست، کیچاپ بکنن توش، اونم ثابت نیست تو طول زمان. اینه مسئله که من گفتم. اما خب به هر حال این تفصیلیه که خیلی از بزرگان اینو الان دارن این تفصیلو میدن، ولی که باید اصلاح بشه. این باید بفهمیم آقا اشتباه داریم میکنیم. موضوعاً کار صحیح هم همینه، به جای اینکه تو 20 سال 10 سال بریم محاسبه بکنیم. دیگه من داده عبارتشو میخوام نخونم براتون، میخوام بخونم، توضیحشو دیگه کامل دادم، مفصل دادم با اضافات، میخوام متوجه بشیم این چیزی که تو 10 سال 20 سال شما می‌خوای محاسبه بکنی تو یه سال هم می‌تونی بگی، تو 6 ماه هم می‌تونی بگی. می‌تونه بگی آقا من ثمن معامله رو 6 ماه دیگه می‌خوای بدی، به قیمت روز می‌گیرم. حد اگه 20 سالش اشتباه بود که الان شما فتوا می‌دادی، می‌گفتی بعد مصالحه بشه، 6 ماهش هم بعد بشه اشتباه. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ کار سختی هم هست؟ نه. طرف دلش می‌خواد میگه به قیمت روز می‌خوام محاسبه بشه. اشکال شرعی داره؟ خب نمی اشکال شرعی پیش میاد. اگه اشکال شرعی پیش میاد اون 20 سالش هم اشتباه، بعد فتوا بدی توی 1000 تومنش هم که الان میای میگی مثلا مهریش میشه 100 میلیون، بعد بگی اونم اشتباهه، درسته یا نه؟ اینه یه ذره کاری که دقتی که توی 20 سال و 10 سال انجام دادی تو ماه و سال هم انجام بدی، هیچ اشکالی پیش نمیاد، درسته یا نه؟ به نظرم حرف خیلی معقوله، بی خود زیر بارش ما نمیاد. هر خیلی معقوله. حالا دیدید تعبیر آقای سبحانی هم گفتن، اقتصادی این هم همینو میگن، بله درسته، عملی هم هست، منتها شما میرید طرف رو بدبختش میکنید که برسه نظام قوه قضاییه چند ماه شکایتش طول بکشه، چند سال بعد جوابشو بدن که این مبلغ رو بدن، خب آقا قانونشو تصویب کنه، همون موقع تبدیلش میکنه میگیره. اشکالی داره؟ انقدر پرونده ها مختوم اعلام میشه، اینقدر پولایی که بعضی وام گرفتن از بانک، اون 4000 نفر دارن سود اصلی اونا میبرن، این ختم میشه، این قضیه ختم میشه. اون 4000 نفری که واما رو گرفتن ها، یا اون 300 نفر اصلی اونا که واما رو گرفتن، خیلی ضرر میکنن بدبخت ها، اونا خیلی ضرر میکنن دیگه، اونا بدبخت میشن، شما نه. اون پولی که داره از ملت در میاد تو جیب اون 4000 نفر میره، اونا ضرر میکنن، شما سودشون بر، چون بانک شما دیگه نیازی پیدا نمی‌کنه که هی پول چاپ کنه 80% رو وام بده به 4000 نفر، چاپ داره می‌کنه، ارزش پولای شما داره میره پایین، بعد میره تو جیب اون 4000 نفری که وام گرفتن، متوجه این؟ 80% میره تو جیب اون، هی داره چاپ می‌کنه، هی به مشکل خورده دیگه، درسته نه؟ بعد حقوقا رو بده نداره، هی چاپ می‌کنه، از اون ور هی این مسئله است. نظام از آن غلطی باز اینو تصور بکنی، نظام راحت هم حسنا درست شدن، نیاز به این تفصیلم نیست. ببینید حالا من این قسمت اولش رو دیگه نمیخواد بخونم، حالا دیگه توضیح مفصل دادیم دیگه. صلی الله علی محمد و آله.